ابتدای اسفندیار 14 جلسه 14 21 هفته 97 دوی جامعه حکمت و ایوان اسلامی مقطع تمهیدی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب خاطر شریف عزیزان هست که ما وارد مرحله اول شده بودیم و مرحله اول هم 12 فصل درش بود. این 12 فصل رو به این صورت ما تقسیم کردیم که 3 فصل جنبه تمهیدی داره و 4 فصل بحثای رکنی رو و رویکردی رو مطرح میکنه و 4 فصل دیگه توسعه مباحث وجود هستش و 1 بحثم انگار از این بحثای پیشین ما استفاده میکنیم. هرچند بحثی که داره طرح میشه یک بحث کلی هستش. خب ما این بحث رو تونستیم طی بکنیم و الان توی فصل دوم هستیم. خلاصه از بحث گذشته اگه بخوایم بگیم، ما بعد از اینکه ادعا رو گفتیم که وجود بدیهیه، استدلال اول این بود که معرف باید اجلا از معرف باشه، مفهومی روشن‌تر از وجود ندونیم. پس وجود معرف نداره و چیزی که بی نیاز از تعریف باشه بدیهیه، پس وجود بدیهیست. و تعاریف ارائه شده رو پرسیدیم، پس اینا چی هن؟ گفته شد که اینا همه شرح الاسم هن. و یه نکته یه هم کوچولو گفتیم که مفهوم وجود که ابدهه بدیهیات شمرده میشه، برای ذهن متأخرتر از دسته مفاهیم دیگه حاصل میشه. خاطر شریفتون هست تو جلسه گذشته، یعنی بحث فصل گذشته، گفتیم بین حصول یک مفهوم و بین تعریف اون باید فرق گذاشت. حصول یک مفهوم با ارتباط حضوری و شهودی حاصل میشه، امکان داره این مفهوم بدیهی و روشن باشه، امکان داره مفهوم بدیهی نباشه، نیاز به تعریف داشته باشه. اینجاست که بحث بدیهی مطرح میشه، نه قسمت هم و تلقی از مفهوم بدیهی نیستش، که مفهوم بدیهی خودش همینجوری حاصل میشه. اصلا بحث حصول نیست، بحث وضوحه. خب استدلال دوم همین بود که تعریف، اون تعریفی که برای ما گفته شده مشتمل بر کلیات 5، وجود جنس و فصل یا عرض نداره و به همین جهت وجود تعریف نداره، تعریف بردار نیست. خب اما وارد بحث جدید. چند سال معنای اشتراک لفظی و معنوی چیست؟ میشناسید اینو دیگه؟ این واژه رو میشناسید؟ اشتراک لفظی و معنوی. الان فقط سوالها رو میخوام طرح کنم، بعد انشاءالله ازتون کمک میگیرم برای تعریف اشتراک لفظی و معنوی. اشتراک لفظی اصطلاح کدوم علمه؟ اشتراک لفظی و معنوی اصطلاح کدوم علم؟ بله؟ پس این اصطلاح کدوم علم؟ منطق میگن، اصول میفرمان، علوم اعتباری. بله. مسئله اصلی توی این فصل چیه؟ گفتیم این احتمالاً تکرار میشه، درسته؟ مسئله اصلی توی این فصل چیه؟ خاصگاه مسئله چیه؟ جالبه، به خصوص توی این مسئله خاصگاه جالبی داره. چرا دارن این مسئله رو مطرح میکنن؟ یه خاصگاه جالبی داره. عنوان مناسب مسئله چیه؟ عنوان بخونید. چیه عنوان؟ الفصل الثانی فی، درسته؟ عنوان چی باید بدیم؟ چه عنوانی بدیم درست تره؟ این مبتنی بر چیه؟ اینه که شما نظرتون درباره این که مسئله اصلی چیست نهایتاً چی شده؟ معتقد به چی شدیم؟ مسئله اینجا چی؟ عنوان مناسبه چی؟ این بحث چه سودی داره؟ اینم باز اگه یادمون باشه تو بحثای بعدی هم بپرسیم خیلی خوبه. این بحثه حالا چه سودی داره؟ چه تأثیر داره؟ نوع استدلال توی این بحث چطوریه؟ ما چجوری اینجا استدلال میکنیم؟ آیا این بحث یک بحث فلسفی است؟ مفاهیم توی این پایه توی این بحث کدومه؟ اما خود الفصل الثانی تلیعش فی ان مفهوم الوجود مشترک معنوی، مشترک معنوی یا مشترک معنوی؟ مشترک یعنی به اشتراک کشیده شده، در اشتراک. بعد یحمل الوجود علی موضوعاتهی به معنن واحد. خب یحمل الوجود علی موضوعاتهی به معنن واحد، ای به معنن مشترک، اشتراکن معنوی. یا حالا الان فعلا کار ادبی نمی‌خوایم بکنیم، ان شاء الله بعد که کار تطبیق خواستیم بکنیم. اشتراکن معنوی یا و من الدلیل علی انا نقسم الوجود الى اقسام مختلف. اونجا چیکار کرد؟ گفت ادعا رو گفت دیگه، یعنی اون ذیل فصل اگر که سوالی میخوندیم اون رو، مفهوم وجود مشترک معنوی است یا خیر، ایشون تو یه خط جواب داد است. اون تا اینجور جواب داد یحمل الوجود علی موضوعاتهی. خب بله، نظرشونه دیگه. بله ادعاست. بعد حالا میخوان دلیل بیارن. و من الدلیل علی انا نقسم الوجود الى اقسام مختلفه، ما وجود رو به اقسام مختلفی تقسیم میکنیم، که تقسیمهی الى وجود الواجبه و وجود الممکن، و تقسیم وجود الممکن الى وجود الجوهره و وجود الارز، ثم وجود الجوهر الى اقسامه و وجود الارز الى اقسامه. شما نگاه کنید، وجود رو ما تقسیمات مختلفی برش میکنیم، در حالی که معلومه و من المعلوم ان تقسیم یتوقف فی صحته الا یک وحدت مقسم. یعنی وجود رو به سه قسم تقسیم میکنی، به دو قسم تقسیم میکنی، اگه اون این وجود رو مقسم قرار دادی، مقسم بعد وایسه توی هم توی این قسم باشه هم توی اون یکی قسم باشه، مقسم حضور داره توی اقسام. وحدت مقسم و وجود هی فعل اقسام. خب در سلام علیکم، در غیر این صورت ما تقسیم نخواهیم داشت. خب دلیل یک بود. و من الدلیل علی انا ربما اثبتنا وجود شیء ثم ترددنا فی خصوصیت ذاته، یعنی اصلش رو تثبیت کردیم ولی تردید میکنیم. چی؟ توی وجودش؟ نه، تو وجودش تردید نمیکنیم. تو چی تردید میکنی؟ تو خصوصیاتش تردید میکنیم. کما لو اثبتنا للعالم صانعاً ثم تردد نافی کنه واجبا او ممکنن و فی کنه زا ماهیتا او غیر زی ماهیه او غیر زی ماهیه. خب و همینطور و کما لو اثبت نال الانسان نفسا ثم شکک نافی کنه مجردتا او مادیه و جوهرا او عرضا. یعنی اصل وجود بدون خدشه، ولی ما تو چیستیش ابهام داریم، نمیدونیم چی چیه دقیقا، تو چیستیش ابهام داریم. مع بقاء العلم به وجوده علما کان، در حالی که میدونیم که هست. خب این نشون دهنده اینه که این معنای وجود معنای مشترکی است بین این اطراف، اطرافی که مورد تردیده، اینه یا اونه. مفهوم وجود واحده ها، مفهوم وجود واحده، ما دو طرفش محل بحث برامون، نفس مجرد است یا مادی است. یه شواهدی داریم که نفس انگار مادی است ولی هست، هست، و نفس انگار مجرد است ولی هست. یعنی این معنای هست هیچ تکون نمیخوره. این نفسه هست ولی نمیدونیم مجرد یا مادی است، یعنی معنای وجود پس مشترک بود. خب فلو لم یکن للوجود معنا واحد بل کان مشترکا لفظیا متعددا معنا، اگر مشترک لفظی بود به این معنا که اون قول مقابل داره معلوم میشه، به این معنا که معناش متعدد بود، یعنی اینجا وجود به یه معنا بود اون طرف به یه معنای دیگه بود، در این صورت مشکلی که به تعدد موضوعاته، متعددن معناها به تعدد موضوعاته، مشکلی که پیش اومد اینه که اصلا بساط این بحث برچیده میشد. لتغیر معناها به تغیر موضوعاته به حسب الاعتقاد به ضروره. در این صورت شما دیگه نمیتونستید این بحث رو در پیش بکشید، این اصلا معناش عوض میشد، یه وجود دیگه، یه وجود دیگه. اینطوری نیست، نبود که درباره یه موجود تردیدی براتون ایجاد شده. یعنی فهمی دارید از خارج وجود، بعد میگید که ولی تو چیستیش تردید دارید. اگر این معنا مشترک نباشه، واحد نباشه، اصلا صحنه از این حالتی که ترسیم کردیم میفته بیرون دیگه، اینجوری نیست صحنه. بله؟ آره. خب ولی مطرح شده، این مطرح شده، انشاءالله حالا داخل اقوال که شدیم میگیم. یه مقداری امروز ما وقتمون رو یه چیزایی میگیره، امروز از یه زاویه وارد بحث میشیم، قول مقابل رو هم بعد انشاءالله با یه حوصله توضیح میدیم. و من دلیل علیه، دلیل سوم هم این که ان العدم یناقض الوجود، عدم مناقض وجوده. خب درباره چی الان داریم بحث میکنیم؟ وجود. وجود معنای واحدی داره، محل بحث. ایشون میگه عدم مناقض وجوده، این که قبوله دیگه. بعد میگه عدم این ویژگی رو داره که معنای واحدی داره، عدم رو دیگه کسی نمیگه که مثلا به معانی متعدد. از لا تمایز فعل عدم، این حالا جزء احکامیه که حالا بعدها هم خواهد گفت ایشون. از لا تمایز فعل عدم یعنی یه چیزی رو که بعدها میخواد بگه اینجا گرفته داره استفاده میکنه، بعدها میگه ایشون. خب فعل الوجود الذی هو نقیضه معنا واحد، اگر اون معناش واحده نقیضش نمیتونه هر جا یه معنایی داشته باشه. مثلا پیش این قندونه یه معنا داره، وجود برای قندون یه معنا داره، برای سیب یه معنا داره، برای کتاب یه معنای دیگه ای داره. این پس و الا ارتفع النقیضان، و الا مشکلی که پیش میاد چیه؟ ارتفاع نقیضان و هو محالون. خب ما فقط داریم الان متن رو میخونیم که یه تفندی بشه. والقائلون به اشتراک لفظی بین الاشیاء، دو تا قول داریم توی اشتراک لفظی، اشتراک لفظی مفهوم وجود بین اشیاء یا حداقل بین واجب و ممکنات مشترک لفظی است. یعنی معنای واحدی نداره وجود، وجودی که از اشیاء فهمیده می شود، یا خوب باشه وجودی که از واجب فهمیده می شود، وجودی که از بقیه ماسوی الله فهمیده می شه. این حداقل این دوتا معناشون واحد نیست. خب قائلین به اشتراک لفظی اینا برای چی این کار کردن؟ انما ذهب و الهی حضرن من لزوم سنخیه بین العلت و المعلوله مطلقن او بین الواجه و الممکن. گفتن علت و معلول آخه شرافت ذاتی داره علت بر معلول، سنخیت نباید قائل بشید بین این دوتا، یا این که حداقل واجب و ممکن نباید سنخیت داشته باشن. آخه اون کجا و چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ درسته؟ این پس یه گرایش توحیدی باعث این داستان شده که حالا انشاءالله توضیح. و رد به انه یستلزم تعطیل العقول عن المعرفه. خب من اینجاها رو راستش میخوام تونتون رد کنم، اینجاها نیستم اصلا. خب طرح بحث همونقدر بحث بود، برای اینکه توی فضای بحث بیایم همونقدر متن که خوندیم کافی بود. اما طرح بحث، سیر بحث اول یه نگاهی کنیم. فصل دوم بودیم، درسته؟ تو فصل اول چی بود؟ فیلسوف از تو ذهن شروع کرد، درسته؟ به تعبیر تو ذهنش چشاشو باز کرد، با یه مفهومی مواجه شد که این مفهوم پرکاربردیه و ابده بدیهیاته. این رو گرفتش، این مفهوم وجود رو گرفت، خب دید که نیازی به تعریف نداره، ابده بدیهیاته. حالا با مصادیق دیگه از وجود هم مواجه میشه، با یک وجود ما مواجه شدیم، مفهومی ازش گرفته بودیم، دیدیم نیازی به تعریف نداره این مفهوم، اینجوری باید تعریف کنیم، اینجوری بهتر. با مصادیق دیگه از وجود هم مواجه میشیم، با مصادیق دیگه از وجود من فیلسوف دارم مواجه میشم. حالا یه جای از هر کدومم مفهوم وجود دارم میگیرم، جا داره در باب نسبت این مفاهیم با هم یک کاوشی داشته باشیم. ببینید اول 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 چیزها، اول اول فلسفه است دیگه، رسول مال همیناست دیگه، با همینا داریم شروع میکنیم. فلزا میگفت که حسن کچر رفت توی سلمونی، بعد دو سه تا تارمو بیشتر نداشت، بعد سلمونی اول خندید، بعد دید نه خیلی جدی داره برخورد میکنه، آروم شد. بعد گفت خب چیکار کنم؟ گفت که هیچی، اینا رو فرش کن، سه تا دونه بیشتر نه. اومد که اینا رو فر بده، یکیش کنده شد، بعد داد و فوش و فضیحت و اینا، گفت آقا ببخشید من که نیت بدی نداشتم اینا. گفت خب حالا چیکار کنم؟ گفت حالا فرق باز کن. آقا ما کلن یه دونه مفهوم وجود داشتیم، حالا با وجودهای دیگه برخورد کنیم، چند تا مفهوم دیگه داریم، کلن بازیمون با همین هست دیگه. حالا جا داره بگیم که حالا نسبت بین اینا رو بررسی کنیم. خب حالا سوال، این بحث الان فلسفیه؟ الان داریم کار فلسفی میکنیم؟ ببینید این زبان، زبان منطقیه، نگاه کنید. یحمل الوجود علی موضوعاتهی به معنن واحد اشتراکن معنویین. خب این زبان، زبان حمله، هم کجا اتفاق میفته؟ تو ذهن قضیه، درسته؟ این زبان که زبان منطقیه، سخن از حمل و وحدت مفهومی و اینهاست. موقف ما الان تو ذهنیم. آیا اینجوریه که از یه بحث فلسفی داره تقریر منطقی صورت میگیره؟ بعدها من نمونه بهتون نشون میدم که بحث فلسفیه، با زبان منطقی اونو تقریر میکنه. دقت میکنی؟ جالبه ها، یعنی برای یه طلبه خیلی جالبه اینو بهش بگی. بحث فلسفیه، با ادبیات منطقی مطرح میشه که آدم سوال میکنه چرا دارید اینجوری میکنید. یعنی من اون بیرون رو باید نگاه بکنم، ادبیات ذهنیش میکنن. حالا بهتون انشاءالله نشون میدم. اونجا باید بپرسید شماها، در واقع تو همه اینا باید دقت کنید. سوال میشه چرا اینجوری دارن میکنن پس؟ ادبیات رو منطقیش کردن. آیا اینجا بحث فلسفیه، از یه ادبیات منطقی دارن استفاده میکنن، یا این که نه اصلا بحث فلسفی نیست به این معنا که بحث از وجود به ماهو و وجود باشه، چون تعریف کردیم فلسفه چیه. نه اینجوری نیست، اشکال هم نمیخواییم بکنیم، ما فقط جنس بحث رو میخواییم تشخیص بدیم. اونی که مسلمه اینه که ما انگار هنوز تو ذهنیم. ما تو ذهن شروع کردیم، مواجهه که داشتیم، مفهومی که گرفتیم، مفهوم وجود، بهش نگاه کردیم، گفتیم مفهوم بدیهیه، مفاهیم دیگه ای هم گرفته شد، بعد حالا نسبت بین این مفاهیم میخواییم بررسی بکنیم. ما هنوز تو ذهن، منتها مفهوم رو به عنوان حاکی از خارج داریم میگیریم. گاهی خود مفهوم رو شما روش زوم میکنید، خود مفهوم رو. این بحث رو انشاءالله به صورت مشبه توی المعدوم المطلق لا یخبر عن، اونجا انشاءالله قشنگ بحث میکنیم که به یه مفهوم با لحاظات و لحاظ انشاءالله باش آشنا میشید. اونجا به یه مفهوم، به یه موضوع، بگید موضوع محمول، خب به موضوع با لحاظات متعددی میتونید نگاه کنید. دقت میکنید؟ اینو کجا بحث میکنیم؟ المعدوم المطلق لا یخبر عن، که شما بهش که برسید میگید بابا اصلا ولش کنید چیه. ولی بهونه خوبیه برای اینکه بحث بسیار مهمی رو اونجا انشاءالله میتونیم باز کنیم. این بمونه اونجا، وعده باشه. خیلی هم فاصله نداریم دیگه، توی همین مرحله است. جان بالحمل الاولی بالحمل شایع، آره، ولی بالحمل الاولی و بالحمل شایع ادبیات یه مقدار نارساییه، ادبیات نارساییه. دقت میکنی؟ یعنی میدونید برای مسئله هایی که باش مواجه میشیم یه خورده کمه این ادبیات. انشاءالله اونجا ما قشنگ به عیان مشاهده میکنید که مواجه میشیم این ادبیات کمه. دقت میکنید؟ خب آره میگیم انشاءالله، میگیم. اصلا باید همینو من توضیح بدم براتون. سوال خیلی خوبی کردن، میگن خب اصلا فلسفه تو ذهنه دیگه. مگه اصلا نه فلسفه، اصلا شناخت کلن تو ذهنه، درسته؟ خوردن بیرون اتفاق میفته، ولی شناخت که دیگه تو ذهنه دیگه. سوال خوبیه. میتونه یه کسی ادعا کنه من در مقام شناخت تو ذهن نیستم، بیرونم؟ ما میخوایم ادعا کنیم که فلسفه صدرا اینجوریه، فلسفه صدرا تو ذهن نیست، بیرونه. پس اینو باید بتونیم از آب در بیاریم، درسته؟ حساب کنید دیگه، این اصطلاحاتو ول کنید فعلا. خیلی عادی با هم حرف میزنیم الان، ببین من با زبان عادی دارم حرف میزنم باهات. این خیلی عادی، چون اینجوری بهتر ما میفهمیم مباحث فلسفی رو. تو اصطلاحات بیافتیم و اینا، من اصطلاحاتو توضیح میدم، میبینید اصطلاحاتو وای میسم توضیح میدم، احترام میذاریم به اصطلاحات، ولی در مقام گفتگو و اینا خیلی واضح با هم حرف میزنیم دیگه. شاید مثلا عادی تر از این دیگه خیلی نداشته باشیم ادبیات. هستن اساتیدی هستن خیلی هم قدرشون مختنمه، دو تا اصطلاحات که به شما یاد میدن دیگه با اصطلاح با شما، پوستتون هم کنده میشه. یعنی اون اصطلاح نداشته باشی دیگه کلا ارتباط آدم فکر میکنه انگلیسی داره حرف میزنه دیگه، دیگه آدم متنبه میشه دیگه، ایداد کاش که مثلا یاد گرفتی اصلا نمیفهم چی داره میگه. یعنی بالحمل الاولی بالحمل شایع اینطوری اینا هم چی بیجی دیگه اصلا پایین نمیاد دیگه، با یه خورده عادی میشه حرف بزنی. نه دیگه اینا رو یاد گرفتی دیگه. داریم ما مدرسینی داریم که اینجوریان، اینا خیلی هم خوبه. یه مدله، یه مدل دیگه‌ش هم اینه که هیچ موقع
آموزشی نیست
دیگه. حالا اون یه مدل دیگه، برخوش یه مدل. آره. اسمم میشه بیارم ولی خب نیازی نیست. خب. پس مفهوم رو به عنوان حاکی از خارج بهش نگاه می‌کنیم. خب؟ پس یه چیز دیگه هم مسلمه و اونم این که ما هنوز نگاهمون معطوف به خارج نیست. تو ذهنیم، البته به مفهوم داریم به عنوان حاکی از خارج نگاه میکنیم، ولی نگاهمون معطوف به خارج نیست. خب جای این سوال عزیزمون خالی باقی، جای این سوال که خب آقا فیلسوف بالاخره تو ذهن میگه، مگه بنود بره بیرون؟ میگیم آره فیلسوف میره بیرون، اگه هم نرف بیرون میزنیم بیرونش میکنیم، چون فلسفه صدرا بالاخره صاحب یک امتیاز و یک افتخاره و اونم این که فلسفه ذهنی نیست. خب اگه اینطوریه پس بحث نمیتونه از احوال وجود باشه، وجود اون بیرون بود، درسته؟ نمیتونه بحث از احوال وجود باشه و نیست، بحث مقدماتی. خب معنای اشتراک لفظی، این اصطلاح در واقع اصطلاح چیه؟ منطقیه، یه مقدارم تو معانی بیان به کار میره، اما اصطلاح منطقیه. حالا میگم چرا. تو افق ادبیات اینو چجوری باید معنا کنیم؟ مشترک لفظی یعنی چی؟ بفهمید عزیزان، بفهمید. مشترک لفظی، اولا مشترک لفظی وصف دیگه، مشترکون لفظی وصف چیه؟ وصف معناست. وصف لفظه. یه لفظو، یه لفظو بهش اشاره میکنیم، میگیم این مشترک لفظی است. وصف لفظه. درسته؟ مشترک معنوی چی؟ میگن وصف معناست. چرا چیز اول کانال عوض میکنی؟ شما یه لفظ رو به من اینجوری گفتید، الان گفتید یه لفظ رو گذاشتیم میگیم مشترکون لفظی املا، املاش میشه چی؟ مشترکون معنوی دیگه. تو نباید عوض کنی که، همین لفظ رو بذار درباره این لفظه میپرسیم مشترک لفظیست یا مشترک معنوی. درسته؟ درسته؟ محکم بگید. آره نباید عوض کنی دیگه. لفظ رو نگه داشتی، یه سوال مرددت المحمول، یعنی دولنگهی میپرسی. حالا سب کن بقول سوال شما میگه. میگه سوال اشتباست. این لفظه رو گذاشتیم، خب میگیم مشترک لفظیست یا مشترک معنوی. درسته دیگه؟ خب پس باید معناشو به ما بگی. شما اول ببینم میگی اصلا سوال اشتباس. بله؟ آقا اصلا قبل از اینکه بخوایم تعیین تکلیف بکنیم معنا کنید اول، اصلا مشترک لفظی یعنی چی؟ اگر یه لفظ چند تا معنا داشته باشه، دوستتون میگه اگر یه لفظ چند تا معنا داشته باشه بهش میگن مشترک لفظی.
چند معنا
باز شده باشه، باز شده باشه داره دیگه. این لفظه برای چند تا معنا لفظ شده، مشترک لفظی است. درسته؟ خب حالا همینجا بفرمایید مشترک معنوی میشه چی؟ الان یه دعوا رو میفته خیلی تمیز. آه ایشون میگه چند تا لفظ، خب چند تا لفظ یه معنا داشته باشن میگه مشترک معنا.
یک معنا قابل انتباط بر مصادیق متعدد،
یعنی بازم صفت لفظه. اینو باید تکلیف من مشخص کنید. بالاخره بریم وایسیم ببینید. من درباره این لفظه، شما یه جوری دارید حرف میزنید بعضیاتون که درباره این لفظه من فقط میتونم بگم مشترک لفظی هست یا نیست، من حق ندارم بگم مشترک معنویه. پس یعنی مشترک لفظی و معنوی روبرو هم دیگه نیستن. بابا اصطلاح به عنوان مقابله هم گذاشتن، میگن مشترک لفظی است یا مشترک معنوی. اشتباه. خب بگو.
چون ما اول لفظی و مشترک معنوی میگیم، این تنها اشتراکش چیه؟ تنها اشتراکش توی لفظه. اما اگه معناها چیز باشه،
تنها اشتراکش توی لفظه. پس دارید به معناها نگاه میکنی. یعنی تا چند تا معنا توی یک لفظ مشترکن؟
نه اشتراک این فقط از لحاظ لفظی و ساختاری اشتراک دارن، از لحاظ معنایی متفاوتن. اما تو اشتراک معنوی علاوه بر اینکه اشتراک لفظی دارن، اشتراک معنوی هم دارن.
خب کیا؟ الان به کی داری اشاره؟
لفظ علاوه بر اینکه صفت اشتراک لفظی برش کار میشه، اشتراک معنوی هم برش کار میشه.
لفظه داره صفت کار میشه.
اشتراک لفظی فقط اشتراکشون توی لفظه، توی معنا نیست.
یه خورده ما رو گیج کردی. باید یه خورده نگاه کن. ببین من دنبال موصوف دارم میگردم. چون روی موصوف پافشاری بکنم، تعریفتون رو شما باید نهایی کنید. مشترک لفظی دوستان، تا به الان بعضیاتون اینجوری گفتید، بیشترتون مشترک لفظی صفت لفظه. به این لفظه میگیم این مشترک لفظی است. میگید خب باشه اصطلاحه، حالا ببینید معناش چیه، مفادش چیه. میگید مفادش اینه که این لفظه بین چند تا معنا مشترکه. یعنی خروجش این میشه، این لفظه چند تا معنا داره، خروجش این میشه. این شد مشترک لفظ، مثل این مشترک لفظی، مثل باز تو فارسی، درسته؟
در
مثل شیر. بله؟
خب
اصلا مشترک نیست. مشترک معنوی رو بفرمایید.
یک لفظ و یک معنای اون لفظ میده، ولی این معنا قابلیت انتباق به مصادیق مختلف.
مشترک معنوی رو میه. پس مشترک لفظی انگار داریم رد میکنیم، درسته؟ مشترک لفظی به همین معنا داره گرفته میشه، صفت لفظ هم هست. مشترک معنوی به این معنا گرفته میشه، این لفظه، دو مرتبه همون لفظه، این لفظه چند تا معنا نداره، یه معنا داره که چند تا مصداق داره. خب پس مشترک لفظی هم مشترک معنوی هم صفت لفظ شد. خب جور دیگه هم میشه گفت. بله
مصادیق برای معنا هستن، نه برای لفظی خود صفت لفظ شد. تعریف
ابی نداره. میگیم که توی میگفتیم این آدم شجاع باباش، یعنی فهم کنم اول خودشو میخوان بگن، ولی این آدم شجاع باباش، این لفظه مشترک معناش، خودش دیگه نه، تو حالت قبلیه گفتیم این لفظه خودش مشترک بود بین چند تا معنا، اما الان نه، لفظه چند تا معنا داره، این لفظه مشترک معناش بین چند تا مصداق. خب مشترک لفظی رو ما تو افق ادبیات اگه بخوایم معنا کنیم اینجوری میشه، چند معنا اگر یک لفظ داشته باشند، خب چند معنا اگر یک لفظ داشته باشند، شما به اون لفظه میگید مشترک، مشترکن فیه، یعنی در این مشترکن همه. کیا؟ این معانی در این مشترکن، اینه که مشترکن فیه. مشترک معنوی میشه چی؟ چند لفظ یک معنا رو داشته باشن، میافتیم اون طرف مشترک معنوی. تو افق ادبیات ها، افق ادبی. حالا بعد میریم شما با این بحث توی منطق آشنا شد. خب تو افق ادبیات الان داریم میگیم، تو افق ادبیات میشه که چند تا معنا یه دونه لفظ داشته باشن، درسته؟
انسان و بشر.
بله
انسان و بشر رو
من عذر میخوام اشتباه گفتم، یه اینه که اینجا نوشتم نمیخونم. یک لفظ،
چند لفظ
یک معنا داشته باش. بله عذرخواه هستم. بله ببین کلا تو افق ادبیاتیم، دقت میکنید ادبیات کجا گیر داده، کجا وایساده؟ رو لفظ، اونجا وایساده. اگر یک لفظ چند معنا داشت میشه مشترک لفظی، اگر چند لفظ یه معنا داشت، این معنا میشه در واقع مشترک معنوی. این بهش چی میگن؟ مترادف. اسم دیگرش میشه مترادف. ببین من تأکید کردم تو افق ادبیات داریم معنا میکنیم، منطق اینجوری نبود ها، درسته؟ آره شما منطقی دارید نگاه میکنید. احسنتون. اشتراک لفظی و معنوی به اصطلاح منطقی چیه؟ اشتراک لفظ، چند لفظ یک معنا داشته باشه، شبیه هم. اشتراک معنوی، لفظی که دارای یک معنای کلیه مصادیق متعدد داشته باشه، مصادیق متعدد داشته باشه. اینجا در واقع لفظ میسته صفت مشترک لفظی و صفت مشترک معنوی رو هر دو رو خودش میگیره. لفظ اینجا میسته به او هم مشترک لفظی میتونید بگید، هم مشترک معنوی به اون لفظه میتونید بگید. یک بیان دیگه هم تو آب و هوای منطق میشه گفت، چون منطق با الفاظ هم سر و کار داره. موقعی که چند تا مصداق یه مفهوم داشته باشن، بین اونها اشتراک معنوی هست، یعنی این صفته میره روی مفهوم. چطور یک لفظ چند تا معنا داشت به اون لفظه میگفتید مشترک لفظی؟ خب حالا اگر یک معنا چند مصداق داشته باشه به اون معنا میگیم مشترک معنوی، درسته؟ یعنی جا به جا میشه، مثل اون حالت قبلی نیستش. اونی که مصطلح و مشهوره و ما شنیدیم همینیست که شما همتون داشتید میگفتید که یک لفظ چند معنا داشته باشه مشترک لفظی، یک لفظ یه معنا داشته باشه که مصادیق متعددی رو در بر بگیره، خب بهش میگیم مشترک معنوی. یادتون از چرا منطقی به این حساس شد دیگه؟ منطقی دید بسیاری از خطاها ریشه در مشترک لفظی داره، به خاطر این بود. و الا منطقی میگفت من با الفاظ کاری ندارم، یادتونه؟ میگفت من با الفاظ کاری ندارم. در همین حال که میگفت من با الفاظ کاری ندارم، یه مبحث الفاظ باز شد توی منطق، یعنی مجبور شد. دید بسیاری از خطاهای فکر آبش خورش لفظه و وضع لفظیست. چون نگاهش هم کاربردی بود، گفت درسته که من گفتم با الفاظ کاری ندارم، من منطقی هستم، توی ذهنم با تصور و تصدیق کار دارم، ولی مجبورم به الفاظ بپردازم. یعنی مثل ادیب اومد تو ساحت الفاظ، ولی لم اصلیش تو ساحت مفهومه. خب در واقع میشه گفتش که ادیب و منطقی اصطلاح مشترک اینجا میشه بهشون نسبت داد، ادیب و منطقی. همین تعریفی که این بالا هست و ما به ادیب و منطقی هر دو با هم نسبت بدیم، این تعریف که این بالا هست، نه اینی که این پایین گفتیم. خب حالا از بله نه دیگه، اون که ببینید من گفتم با رویکرد معیاری، اونجا نوشته بودم توضیح ندم، با رویکرد معیاری بخوایم توضیح بدیم، منظورم این نبود که این دقیقاً اصطلاحه. اونی که اصطلاح شده در واقع اینه، اینی که اصطلاح شده به تعبیری این دغدغه منطقی بوده، این اصطلاحو خلق کرده، ادیب هم این اصطلاحو به کار میبره. ادیب چیزی که براش مهم بود در واقع مترادف و اینجور چیزاست و واژه هم داشت واسش، به اونجایی که در واقع چند تا معنا، چند تا لفظ یک معنا داشتن، به اون الفاظ میگفت چی؟ اینا با هم مترادفند. اون ادیب اصطلاح داشتش. من ازم این بود که اگر تو افق ادبیات بخوایم بیستیم، اونجوری میتونیم معنا کنیم این چیز رو. تو افق منطق بخوایم بیایم، یه تعریف مشهور هست که اصطلاح همینه، این عمدتاً خود شما هم همین تو ذهنتون بود، اینطوری هم میشه گفت توی افق منطق. اما یه نکته خیلی مهم، اشتراک لفظی و معنوی تو آب و هوای فلسفه به این معنایی که الان شما خودتون زحمت کشیدید و فرمودید اصلا نیست. یعنی خود اشتراک لفظی و معنوی خودش مشترک لفظی است بین فیلسوف و منطقی و ادیب. یعنی اشتراک لفظی به دو معنا به کار میره، منطقی به یه معنا به کار میگیره، همین معنایی که گفتیم، فیلسوف به یه معنای دیگه به کار میگیره. انشاءالله توضیح میدم. واژه اشتراک لفظی رو قرض گرفته فیلسوف.
مراد این مشترک لفظی کدومه؟
برای فیلسوف رو میگی؟ خب ببینید، من گفتم یه نقطه توافق دارن دیگه، ادیب و منطق، منطقی. خب اونی که مقدم شده این اصطلاح رو خلق کرده منطقیه، به خاطر اون مشکلی که مواجه بود باهاش، اشتراک لفظی و اشتراک معنوی، این همون چیزیه که مرتکز توی ذهن شما. ادیب هم اینو به کار میبره. گفتیم ادیب یه جور دیگه هم میتونه حرف بزنه. خب منطقی هم گفتیم غیر از این اصطلاح یه جور دیگه هم میتونه بگه. دوتا یه جور دیگه گفتیم. اما اونی که اصطلاحه چیه؟ همینیست که شماها بیان کردید. حالا این اصطلاح رو یه زل نگه دارید، این اصطلاح رو یه طرف نگه دارید. بحث اینه که توی فلسفه اشتراک لفظی و معنوی رو به کار میبرن، به این معنا نیست. این همه معطلی واسه چی بود؟ واسه این که مواظب باشید فریب نخورید. آره، مواظب باشید اشتباه متوجه نشید مسئله رو. در واقع ما با یک اشتراک لفظی روبرو هستیم، با یک اشتراک لفظی روبرو هستیم، همینجا خودش با یه مشترک لفظی است، درسته؟ مواظب باشیم مسئله رو به صورت ادبی و منطقی نفهمیم، مسئله رو به صورت فلسفی بفهمیم. پس دارید آماده میشید بپرسید مسئله اصلی دقیقاً چیست؟ پس اینجا چی محل بحثه؟ درسته؟ مسئله دقیقاً چیست؟ به این نگاه کنید عزیزان، ما یه خارج داریم، یه ذهن داریم، یه زبان. خب توی خارج اشیاء رو داریم، شیء منعکس میشه توی ذهن، به این چی میگن؟ مفهوم. شیء منعکس میشه توی ذهن، بهش میگن مفهوم. این مفاهیمی که ما توی ذهن داریم یه قابلیتی انسان داره، میتونه برای اینها لفظی رو جعل بکنه، وضع بکنه، از این به بعد لفظ رو به کار میبری این مفهوم بیاد توی ذهن. این مفهومی که این لفظ رو براش قرار دادن بهش میگن معنا. ما یعنا من اللفظ، درسته؟ دو تا اسم روی یه چیز، اگه میخواید الفاظ رو دقیق به کار ببرید، تا اسم روی یه چیز. اگر گفتید معنای اون طرف چی باید بنویسی؟ لفظ. اگر گفتید مفهوم شی، مفهوم این شی، چه مفهومی از این شی دریافت کردیم؟ معنای. البته مفهوم یه اصطلاح خاص هم داره، توی الفاظ میاد، درسته؟ خوندیم ماتی اصول. ولی اگر بخواید دقیق به کار ببرید، باید بگید که معنای این لفظ چیه، مفهوم از خارج چیه. شیء انعکاسش در ذهن مفهوم رو شکل میده، این مفهوم یه لفظ رو روش میذاریم، این میشه حالا اگه از سر زبون بیایید میشه معنای این لفظ، اگه از خارج بیایید میشه مفهوم اون شیء خارجی. این روشنه؟ خب حالا میخواییم بگیم فیلسوف و منطقی و ادیب هر کنون کجا وایستادن؟ ادیب کجا وایستاده؟ سر زبون، اینجایی که این قرمز است. ادیب اینجا وای میسه. منطقی کجا وای میسه؟ اینجا تو ذهن وای میسه. فیلسوف میره خارج. البته هنوز خیلی هاتون قبول ندارید که فیلسوف میره خارج. فیلسوف میره خارج، اصلا دربارشون بیرونه. منطقی از اولش هم میگه، افتخارم میکنه، میگه تخصصم اینه، اصلا میگه تخصصم اینه، من توی ذهن مراقبم تصور رو شما درست حلاجی کنید، تعریف، من توی ذهن مراقبم تصدیق رو درست به کار ببرید و به یک علم جدید برسید، استدلال، انواع قضیه، انواع مفهوم، درسته؟ انواع مفاهیم، ارتباط مفاهیم با هم دیگر، تساوی، تباین، نمیدونم اشتراک مطلق، منور یا مثلا مطلق فلان بهمان، اینها یا با تصور داره بازی میکنه یا با تصدیق. از اولش هم اعلام کرده، میگه من کلن زوم کردم روی حرکت ذهن. زبان چی میگه؟ من با زبان کاری ندارم. بعد ناچار میشه میاد سراغ زبان، گفتیم دیگه، با یه نگاه کاربردی گرفتار میشه میاد سراغ زبان، و الا منطقی از اولش هم اعلام کرده من با زبان کاری ندارم. بعد پیوند زبان و ذهن رو که میبینه، میگه آقا من این دسته از خطاها رو باید از همون سر زبان باید بگیرمش، نمیتونم، مجبور شده. ادیب اینجاست، سر زبان با الفاظ کار داره، منطقی با مفاهیم کار داره، مفاهیم، معانی هم نفهمه، با مفاهیم کار داره، به مفهوم نگاه میکنه، کلیست، جزئیست، جزئی اضافیست، یادتونه دیگه، تمام اینا اوصافش مفهومه. و فیلسوف هم با خارج کار داره. حالا میخواییم ببینیم فیلسوف اگر گفت مشترک لفظی، مشترک معنوی، این اصلا چی جوری میتونه بگه؟ اصلا مشترک لفظی، من دو بار دور شده از لفظ، درسته؟ این مشترک لفظی چی جوری میخواد بگه؟ پس ببینید، بله، خب مشکل حس کردید دیگه. خوب حالا، خوب تا اینجا پس موفق بودم من، مشکل حس کردید. فیلسوف داره میگه مشترک لفظی ها. ببین این فیلسوف اگه منطقی بود هیچ مسئله‌ای نداشت. بله؟ میگه کارش گیر کرده. الگویی که توی چیز داشتیم، توی اون منطقی داشتیم، کارش گیر کرد، رفت تو کارش چیز، رفت تو پوشه ادیب با الفاظ. ایشون میگه خب کارش گیر کرده، اومد تو مفاهیم دیگه. خب؟ نه. آره آره. نه نه نه. زود نگید. زود نگید. حوصله کنی. اینم که من دارم با تعنی این بحث رو میگم، چون این بحث معمولا ارائه میشه هم تو مبهم، مبهم میمونه اصلا چی شد بالاخره مشترک مفهومیز معناییز بالاخره فلان اینها، این رو ما یه خور داریم سختگیری میکنیم که دقیقا بگم مسئله چیه، حتی تعبیرم انتخاب کنیم ازش، برای اینکه تو ذهنمون یه مقداری ثبتش کنیم. ببین ما با زبان ادبیات کاری نداریم، خب این یک، حتی با اصطلاح منطقی هم کاری نداریم. بحث ما اینه، ما یفهم از وجود در اشیاء مختلف یکی است یا متعدد است. ما یفهم یعنی به اون خارج داریم نگاه میکنیم، میبینیم ازش وجود میفهمیم، وجود میفهمیم. خب ادیب و همینطور منطقی توی این بحث میومدن رو مفهوم وای میسادن، میگفتن که این لفظه مشترکه یا نه. ادیب و منطقی این کارو میکردن. فیلسوف میره تو خارج وای میسته، میگه ما یفهم از این وجود، وجودات، ما یفهم واحدون ام لا. با الفاظ اصلا کاری نداره، با الفاظ اصلا کاری نداره. بله آره، عیبی نداره. نه نه، به این فیلسوف گفتیم میره بیرون، بیرون او بیرون نگاه میکنه، اشکالی نداره. نه نمیگیم که، همه اولش هم گفتیم این بحث هنوز بحث چیزه، بحث ذهنیه، درسته؟ منتها فیلسوف داره طرح مسئله میکنه، فیلسوف داره. با اینکه دارم با حوصله میگم، بازم یه سری چیزا داره تونتون گفته میشه، یعنی انصافا مباحثه میخواد این بحثه، حتما باید مباحثه کنی. حیفه چون این بحث مبهم میمونه براتون، در حالی که یه 60 دقیقه واسش وقت صرف کردین. نه فعلا نه، خواستگاه رو بعدا میگم، حالا امروز هم اسکه نمیرسه، من فکر میکنم سرعتمون بیشتر از این باشه. اجازه بفرمایید من یه مقداری بگم تا روشن بشه. ببینید فیلسوف برخورد میکنه با موجود، چی میفهمه؟ نه میگر رو ولش کنید، میگر رو ول کنید، میفهمه که هست، هست وجود، با یه وجود دیگه، با یه شیء دیگه مواجه میشه، هست. یفهم منه هست، یفهم منه هست، یفهم منه هست. ببینید سوالش اینه، اگه سوالش خنکه، اگه مسخره است، هر چی که هست سوالش اینه، سوالش اینه، هست هست هست، یکیه. به تعبیری ما یفهم منهم، منهم واحد و نملا. سوال او اینه، میگید حالا اسم اینو چی گذاشته؟ میگه آیا این مشترک معنوی است؟ اینو میگه مشترک معنوی. آیا این مشترک معنوی است یا مشترک لفظی؟ مشترک لفظی چی میشه؟ میگه از این یه چیز فهمیدم، از این یه چیز دیگه فهمیدم، از این یه چیز دیگه فهمیدم. هر شیئی یه مفهوم وجود به من داده. خب یه مفهوم وجود به من داده. مشترک لفظی او اینجا به این معناست که مشترک معنوی نیست، ولی مشترک معنوی او اینطوری شد، روی یه دونه مفهوم اومده وایستاده. میگه این یه دونه مفهوم میدونید، ما یفهم منال یک دو سه ده هزار، ده هزار همه اشیا، ما یفهم واحد، درسته؟ این مشترک معنوی است. این اصطلاح همینجا ثبت کنید تا اذیت نشید، مشترک معنوی. و اگر نتونه اینو تایید کنه میگه مشترک لفظی است. میگید آقا مشترک لفظی رو ما یه جای دیگه به کار میبردیم، میگه آقا ول کن کلا، این مشترک لفظیش رو خودش داره معنا میکنه. میگه مشترک لفظی منظورم چیه؟ درد میکنی؟ مشترک معنوی، مشترک لفظی. پس برگردیم به این چیز. حالا اصلا ببینید مسئلهش اینه، الان منطقی مسئلهش اینه که ما یفهم از خارج، گفتیم اصلا بحث معنا نیست. ادیب و منطقی مسئله لفظ براشون ادیب که اصلا میگه من که اصلا الفاظی کارم الفاظه، منطقی هم چرا مشترک لفظی و معنوی رو پیش کشید؟ گرفتار شد، یعنی دید که بابا من هی میخوام جلوی خطای در فکر رو بگیرم، الفاظ دارن اینجا موش میدونن، گفت من اصلا همون اول دم جلو چیز رو میگیرم، جلو خطا رو میگیرم. اومد رو الفاظ کار کرد ولی دغدغه منطقی رو اونجا دنبال کرده، نه دغدغه ادیب رو، صنایع ادبی اینجور چیزا رو کار نمیکنه. منطقی اونجا دغدغه خودش رو دنبال میکنه. خب این اصطلاحو اینجا بود که خلق کرد، منطقی. دقت میکنید؟ من عرضم اینه، فیلسوف اصلا این نیست دغدغش، اصلا با لفظ کاری نداره فیلسوف. ببین فقط اینو همراهی بکنید قضیه حل. این طرفو بگیرید، اون مسئله رو گفتیم، نمیدونم شاید اصلا ارائه بهتر اینطوری باشه که اصلا این اصطلاحات اصلا توضیح ندیم. الان یه دفعه بزنم رسید، من همیشه اینجوری ارائه کردم این بحثو که اصلا اینا رو نگیم، بگیم آقا جون مسئله اینه، بعد یادتون بندازیم بگیم که آ راست یه اصطلاحی داشتید مشترک لفظی و معنوی، این اون نیست. حالا اونی که گفتم مثل این خیلی داره حکومت میکنه تو ذهنم، واسه ول کنید اونو، اون اصطلاح ول کنی. خب ما اونو گفتیم که بگیم این نیست، نه که وایسید اونجا. آه خوب شد، حالا خلاص شد. این جان حالا ببینید میشه یا نمیشه، الان من فرصت ندارم اینجا بیستم. خب ما یفهم از اشیا، ما یفهم، البته ما اشاره به وجوده، ما یفهم واحدون املا، من اینو میفهمم هست، اینو میفهمم هست، اینو میفهمم هست، یه چیز دارم میفهمم، مفهوم واحد، نگید معناها، مفهوم واحد املا، املاش میشه چی؟ میشه اون قول اون مشترک لفظی. قائل داره مگه؟ آره قائل داره، دو جور قائل. بله
مختلف بود، تو داری
بالاخره
یه لفظ هست
می‌ذاری، لذا مشترک لفظی. ببینید شما اینو بگیرید، به تعبیری مغز داستان اینه، حالا شما بگید که آقا اینجا اون مشترک لفظی هم میشه آورد وسط، من اصلا از قصد میگم اونو ولش کنید که آشفته نشه، که ما اصلا با الفاظ کاری نداریم، اونو ولش بکنید. این در واقع دغدغه فیلسوف ماست. اگه بنا بشه اینجا اتفاقی که افتاده، به اصطلاح میگن استقراض زبانه، استقراض واژه است، یه واژه رو استقراض کرده، یعنی فیلسوف میخواسته اینو بگه، بعد دیده که همین اشتراک لفظی و معنوی چیز خوبیه، اینی گرفته آورده. از اینجور استقراض ها اتفاق میفته، بهتون نشون میدم انشالله، از یه مفهوم کلامی، از یک مفهوم منطقی، از مفاهیم متعدد استقراض میشه. تو همه دانش هم هست، تو فقه هم هست، توی چیز هم هست، توی همین فلسفه ما هست. خب اینجا استقراض کرده، شما فقط معنا رو به هم نزنید. بهترین تعبیر از مسئله چیه؟ مفهوم الوجوده. آه خلاص، واحدون املا. میگید که خب حالا اینو فهمیدیم، ولی خب یعنی چی واقعا؟ بعضی هم معتقدن مفهوم وجود متعدده. میگیم بله. خب این چطور شده؟ خب چند تا تذکر روشی خیلی سریع، مراقب زبان باشیم، محل دقیق بحث و سوال اصلی و مفاد دقیق یه اصطلاح رو باید در بیابیم. فیلسوف با خارج و نهایتاً با ذهن کار داره، نه زبان، نهایتاً با ذهن. یعنی همین شد که میگه ما یفهم، ما یفهم. خب میتوان برای مفاهیم جدید واژه‌هایی از دانش‌های مرسوم استقراض کرد، مشترک معنوی از ادبیات و منطق اخذ شده و در مفهوم به کار رفته، به این کار استقراض واژگان یا استقراض اصطلاحی میگن. به همین سیاق اگه جلو بریم میشه اون رو توی وجود خارجی هم به کار بود، حالا فعلا دیگه نگیم. خاصگاه مسئله چیست؟ چیکار کنیم؟ وقت تمومه. خب آره، خاصگاه مسئله هم یه مقداری ما رو متوقف میکنه. من ببخشید اگر خوب تقریر نکردم، تلاش کردم، ولی خب یه دفعه واقعا تا حال برام مطرح نشده بود که اصلا نگیم، مسئله رو بگیم بعد آخر سر بگیم، یعنی جا به جا کنیم، دوتا لنگر رو جا به جا کنیم.
اول نکردن استقراض، این کارو کردن که استقراض کجا؟
خیلی اوقات هست شما با استقراض واژه مواجه میشید، اذیت میشید، بعد میگید خب کاش که یه واژه خودتون جهل میکردید. زیاد پیش میاد براتون، ولی برای خود شما هم خب بسم الله میشه این کارا رو، متوجه فیلسوف قدر باید این کارو بکنه. بعدم ببینید جعل اصطلاح، جعل اصطلاح همیشه موفق نیست، جعل اصطلاح یعنی یه چیزی میخواد. آره یعنی طرف یه جایگاهی واقعا باید داشته باشه و یه قدرتی باید داشته باشه که یه واژه‌ای رو بتونه ارائه کنه که سریع یه مقبولیت پیدا کنه، یه مقبولیت تو جامعه علمی. خب بله با ذهن کشف واقع، آره دیگه شما چه کار داری میکنی؟ من اینو توضیح خواهم داد. ببینید خیلی فلسفه رو فکر کنن توی ذهن یه چیزایی میبافیم. صدران میگه اینجوری نیست. صدران میگه توی واقع میریم میکاویم، توی واقع میکنیم. اون اصطلاح دستگاه قیاسی رو هم که مطرح کردم اون به همین معنا بود. خیلی ها فکر میکنن مثل فرمولای ریاضی میمونه. ریاضیات یادتونه؟ مثلا یه فرمول تو ذهنتون بود، چند تا عدد همجوری میبافتید. من جبر یادمه مسئله میداد استادمون، دو سه صفحه مینوشتیم تا به جوابش برسیم. همش هم تو ذهن بود، یعنی هیچ چیز واقعی نبود. مثلا 4 تا گاو 10 تا اسب، هیچی رو کار نبود، همش هم اعداد بود و یه بازی میکردیم و اینا. میرفتیم جلو. بعد یا شبیه مثلا ریاضیات جدید. صدرا میگه این نیست فلسفه، ما تو متن واقعی. ایشالا توضیح خواهم ده. ما تو متن واقعی
میاد تو ذهن.
خب البته ببینید شما در مقام شناخت قطعا از ذهن داری سراغ واقعی میرید، اما صدرا توضیح میده میگه ما چطور توی متن واقعی. یه کنش رو باید بگیم، کنش عقلی رو به نام شهود عقلی و پدیده تحلیل در متن، تحلیل در ذهن، اینا رو باید انشاءالله خود توضیح بدیم. حالا وقت ندیم، البته شاید دوستان توی فلسفه بخوان اینا رو توضیح بدن براتون. چرا؟ من البته این هنوز نگفتم بس فلسفی ها.
اینجا که ما اینجا با این تحلیل بشه بودم چیزی کرد آخه من یه جور دیگه فهمیدم اونو انگار با یه تحلیل دیگه بیان کردید که حالا چون اولین درگیریش با بحث
به همون تعبیر شاید متحد. ببینید اونجا تعبیری که انتخاب کردیم چی بود؟ گفتیم در ما در واقع تعریف وجوده. وجود یعنی چه؟ توی فصل چهارم حالا انشالله من اونجا عرض میکنم خدمتون یه تقریری از اصالت وجود و اعتبارات ماهیت انشالله عرض میکنم. اونجا یه خود اینو برجسته میکنم، اینکه وجود یعنی چه خیلی سوال مهمه. خب ما اون در تلیعه فلسفه وجود یعنی چه رو گفتیم که توقفی نداریم، اصلا روشن بدیهیه، مفهوم وجود بدیهیه. خوبم میگفتیم قشنگ میشه شروع کرد. این بعد دو مرتبه با مفاهیم متعدد وجود مواجه شدیم، این سوال مطرح شد. اینا یه معنا، یه مفهومن، معنا نگیر، یه مفهومن، آره، که اون تعریف برش بار میشه، یه مفهومن یا مفاهیم متعددی هم. هست این اینا مفاهیم متعددی هستند، هیچ جنبه اشتراکی مفهومی هم مفهومی ندارند. دقت میکنید؟ حالا خواستگاه مسئله رو انشاءالله فردا میگیم.
اگه شد اشتراک لفظی تعریف وجود لفظ با قند مثلا میست متفاوته. اگر تعریف وجودش
متفاوته.
اگر بله
نه، حالا معنا که متفاوته، اگر این معنا رو حلاجیش هم کنی، چون گفتیم معنا بل اجمال هست، اگر حلاجیش کنی تعریفش هم متفاوت میشه. البته فقط یادمون نره که گفتیم وجود تعریف نمیخواد، گفتیم وجود تعریف نمیخواد، ولی اشکالی نداره. ببینید اینجا این خاصگاه بحث انشاءالله میگیم یه طوری شده برای فیلسوف این سوال مطرح شده که ما یفهم از وجود این وجود این وجود این واحدون املا، درسته؟ این سوال مطرح شده.
ما خواهیم این وجود جا بیافته برام، آیا مثلا خواهده یکی کلن وجود اصل وجود این اصلا داره یا ندارش بس، یا نه که این نوع وجوده بس، این جنس وجوده بس اینجا دیگه، درسته؟
نه نه، هم وجود،
خود وجود،
بله بله، همین که میفهمید هست، بله بله، اینا که معمولا میگن صفت هستن، میگن